بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. جلسه قبلی یه توضیح درباره یه کلمه خلف و سلف عرض کردم. وهابی ها معتقدند که تابع روش سلفند و از سلف هم یه تعریف خاصی اینا دارند، یعنی هر کسی قدیمی بود او را سلف نمیدونند، هر کسی هم متأخر باشه خلف نمیدونند. در واقع هر کسی که به ذوق و سلیقه خود وهابی ها جور در بیاد اینو بهش میگن سلفی، هر کسی هم که با ذوق اینا جور در نیاد بهش میگوین خلفی. دلیلشون هم بر تمسک به روش سلف چند چیزه. اولا یک حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که طبق این روایت پیغمبر فرموده که خیر القرون قرنی، بهترین زمان ها همین زمانیه که من توش هستم و بعد از این زمانم زمان بعدی، یعنی زمان صحابه و زمان تابعین. دلیل دیگرشون برای این که میگن ما باید به روش سلف عمل کنیم، میگن که در زمان صحابه زبان صحابه سالم بود، زبانشون علتشم این بود که هنوز عربی به غیر عربی اختلاط پیدا نکرده بود، ولذا چون زبان این رو زبان سالمی بود ما باید فهم صحابه رو مقدم بداریم و فهم غیر صحابه. اون موقع هنوز عرب ها با عجم ها اختلاف پیدا نکرده بودن، بنابراین اونا بهتر قرآن و حدیث را میفهمیدند. اینم دلیل دومشونه. دلیل سومشونم اینه که سباب دارای فطرت سالم بودند و چون فطرت سباب یک فطرت سالمی بود فهم اونها ترجیح داره بر فهم دیگران. اینا سه تا دلیلیه که افرادی مثل بوتی، رمضان علی بوتی یا مثلا البانی این دلیل ها را آوردن برای ترجیح روش سلفی بر روش خلفی. جواب این سه تا دلیل که خیلی روشنه. اولا اون حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، اون خب جوابش اینه، اگر این حدیث ملاک باشه پیغمبر اکرم یا شخص خودش را داره میفرماید که بهترین انسان است و اون زمانی که پیغمبر درش زندگی میکنه بهترین زمانه، یا اینا داره میفرماید، یا داره میفرماید کل صحابه. اما این که وهابی ها میان توی صحابه مثلا عمر را ترجیح میدن بر حضرت علی، میگن عمر سلفی بود، حضرت علی خلفی بود. این که دیگه از این حدیث استفاده نمیشه، یعنی از این حدیث که اینجور چیزی نمیشه استفاده کرد. بعضی از صحابه ترجیح دارن بر بعضی از صحابه. این داره قرن اول، قرن دوم، قرن سوم اینجوری رو داره حدیث بیان میکنه. یا مثلا تو زمان تابعین یا تابعین تابعین، مثلا اینا میگن که احمد حنبل روشش روش سلفیه، ولی ابو حنیفه روشش روش خلفیه. خب اگر ملاک این حدیث باشه، این حدیث میگوید بهترین زمان قرن اوله، بعد بهترین زمان قرن دوم، بعد بهترین زمان قرن سوم. اگر حدیث درست باشه اینو میگه، یعنی تبعیض از این حدیث استفاده نمیشه که بعضی از صحابه رو بر بعضی دیگر ترجیح بدیم. دلیل دومی هم که ذکر کردن، اونم که اصلا ربطی به بحث نداره، دلیل دوم برای این خوبه که بحث بشود، آیا زبان عربی در چه زمان قابل استدلال، در چه زمانی قابل استدلال نیست. تا موقعی که عرب‌ها با عجم‌ها اختلاط پیدا نکرده بودند، زبان عربی زبان سالمی بود. تو ادبیات میشد به زبان عربی استدلال بکنیم، اما موقعی که زبان عربی با غیر عربی اختلاط پیدا کرد، اون موقع دیگه استدلال ادبی به زبان عربی درست نیست. بحث ما که سر ادبیات نیست، بحث ما سر اعتقادات و فهم معارف دینه. مثلا ببینید الان اگر کسی بخواد یک کتاب فارسی اصیل بنویسه، هیچ وقت زبان قومی یا لهجه قومی ها یا تهرانی ها اینو فارسی اصیل نیست. برای قومی شهر مهاجر نشینه همه جور لهجه و زبان توش هست. اگر کسی میخواد فارسی اصیل رو بنویسه، باید بره یه روستای پشتی کوهی که با هیچ کجا رفت آمد ندارن، اونجا میشه فارسی اصیل. تو عربی هم همینطور. مثلا فرسون شهر مکه و شهر مدینه اصلا خود زمان پیغمبر اکرم هم لهجهشون لهجه فصیح نیست. مکه یه شهری بوده که شهر زیارتی بوده از قبل از اسلام. چون شهر زیارتی بود همه جور آدمی به مکه رفت آمد داشت، به لهجه مردم مکه نمیشه استدلال کرد. یعنی هیچ وقت نمیشه بگوییم که لهجه قریش چنینه یا لهجه قریش چرا. باید مثلا فرضیم لهجه قبیله هایی که از شهرهای زیارتی به دورن به لهجه اون را استدلال کنیم. مثلا فرضیم یه لهجه بنی تمیم، لهجه مثلا قبیله تی، لهجه قبیله بودهی، امثالی اینجور لهجه ها. پس اگر این استدلال درست باشه که وهابی ها میگویند خود همون صحابهی که تو مکه و تو مدینه بودن اونا زبانشون خراب بوده، چون اینا با قبیله های مختلف و با غیر عرب آمیخته بودن و لذا زبانشو فصیح نیست. و بلکه این وهابی ها که به بخاری و مسلم اعتماد زیاد دارند، خود آقای بخاری و آقای مسلم هر دو فارسند و لذا به زبان اینا هم نمیشه استناد کرد. اینه که عرب قوم نبودند، ولی جواب اصلی همونیه که عرض کردم. ببینید، باید همیشه بین ادبیات و علوم دیگر فرق بگذاریم. ادبیات مثل صرف، نه لغت، معانی، بیان، اشتباه، تو این علوم ما با الفاظ سر و کار داریم. اما تو علوم دیگر مثل فقه یا کلام یا تفسیر، تو این علوم با مطلب سر و کار داریم، نه با الفاظ. خب حالا فهمش حالا بعد میرسیم فعلا رو این که زبان کی فصیحه و کی فصیح نیست. نه منش نیست، منش همین درست تکلم کردن دیگه. پس از کردم که زمان پیغمبر اکرم زبان فصیح نبوده، زبان شهر مکه ها، شهر غیر زیارتی فصیح بوده ها، اما شهر مکه یا شهر مدینه این شهر زیارتیه، اینا عربی خالص نیست. ما تو ادبیات الفاظ رو میخواییم، تو علوم دیگر معانی رو میخواییم. و علت اینکه کتابای مثل مغنی یا سویتی به حدیث استدلال نمی کردن، علتش یکیش همینه که می گفتن زبان این شهر با زبان فصیحی نبوده. اون جمله انا افصح و من نطلب ذات بیدن نیم قریش، اون حدیث اصلا منش چیز دیگریه. یا اونایی که میگوید که پیغمبر اکرم یا اهل بیت فصیح بودن، اونا به این معنا نیست. دلیل سومم این بود که میگفتن که صحابه دارای فطرت سالمن و لذا اینا بهتر از دیگران کلام پیامبر را یا قرآن را میفهمند. اونم جوابش اینه که اولا ما دلیل نداریم که صحابه دارای فطرت سالم باشن، یعنی هیچ آیه و حدیثی که این حرفو نگفته که صحابه دارای فطرت سالمن. بر فرض که صحابه دارای فطرت سالم باشن، دلیلی نداریم که دیگران فطرت سالم ندارند. و سالسن فطرت سالم داشتن یه مطلب، فهم درست مطلب دیگریه. فطرت سالم کسی که داره یه نوع درکه، یه نوع فهمه. بحث ما درباره استنباط از الفاظ آیات و احادیثه. استنباط از آیات و احادیث مربوط به الفاظ میشه. فطرت سالم ربطی به الفاظ نداره. کسی با درک شهودی، با علم حضوری، با شهود چیزی را بفهمد، اینو میگن که باید فطرت سالم داشته باشه. فطرت سالم مربوط به الفاظ نیست، در حالی که بحث ما روی الفاظه که چه کسی الفاظ قرآن و حدیث را بهتر از دیگران میفهمد. مضافاً بر این که میشه این حدیث را هم بهش استناد کرد، رب حامل فقه الا من هو افقه من، این حدیث شاهد اینه که اتفاقاً شاید آیندگانی که سلفی نیستن بهتر از همون سلفی ها بفهمند یک متنی را. در حال اینا چیزایی بود که عرض کردم افرادی مثل بوتی اینا را ذکر کرده بودن، خواستم یه اشاره بکنم به جمع باشه. و اما حالا توضیحی درباره اصل روش سلفی. سلفی یعنی چی؟ بله محاصر بود، بله همه زند اصولی است. و اما روش سلفی، روش سلفی مبتنی بر چند تا قاعده است. اولین قاعده اینه که در روش سلفی همیشه شرع بر عقل مقدمه. عقل رو شما به هر معنایی که بگیرید، اگر عقل به معنای علوم عقلی باشه مثلا کلام یا منطق یا فلسفه، اگر عقل رو به این معانی بگیرید، اونها که اصلا عقل به این معنا رو قبول ندارند، حتی کتاب نوشتن در کفر منطق، که منطق کفره، در این باره کتاب نوشتن. پس اگر عقل به معنی روش عقلی باشه یا روش استدلال عقلی باشه، این رو که اصلا قبول ندارن. اگرم عقل به معنای قوه تشخیص، قوه تمیز یا قوه درک حق و باطل، اگر عقل به این معنا باشه، باز چنین چیزی تو آثار سلفی ها وجود نداره. یک فهم خیلی ساده از متن را اینا بهش میگوین عقل. و چنین عقلی را باز در صورتی قبول دارن که با نقل در تعارض نباشد. بنابراین اگر کسی بخواد استدلال کلامی یا استدلال فلسفی علیه وهابیا بیاره، اونا هیچ وقت چنین استدلال را نمیپذیرن. دلیلشون هم صرفا همین تقدم شرع بر عقل. به عبارت دیگه یه نوع نسگرایی یا یه چیز شبیه مثلا اهل حدیث یا مثلا ظاهریه یا حشویه، این چیز شبیه اینجور تفکری روش سلفی میشه. اما حشویه یا مثلا ظاهریه که در قدیم بودن، تقریبا هم الان تو شیعه یه افرادی تحت تاثیر همین فکرند. یه افرادی الان تو شیعه هستن در ظاهر میبینید که خیلی دشمن وهابی هستن، اما روش خود این شیعه ها همون روش وهابی هست. یعنی هر کسی که همین الان کتاب مینویسه علیه وهابی ها، اما تو کتابش همش میگوید که شرع بر عقل مقدم است و نسگرایی برش اصله، این هم حرف وهابی ها را داره میزنه، ولو علیه وهابی هم نوشته باشه. تقریبا تفکر اخبارگری و تفکر اخبارگرایی، این همون رسوبات فکر سلفیه، فکر وهابیه، ولوی که شیعه باشه نویسنده. همین کسی که مثلا یه دلیل عقلی رو میگه یه مخالف است با فلان آیه، کسی که از این حرفا میزنه ها، میگه این دلیل عقلی با فلان آیه مخالفه، پس این دلیل عقلی رو باید بگذاریم کنار. کسی که این حرفا میزنه همون روح وهابیگریه. این یک نکته تو روش سلفی ها. دومین نکته تو روش اینها اینه که ما باید به قرآن و حدیث تمسک بکنیم در همه جا. تمسک به قرآن برای اینا اصله و اینکه قرآن را هیچ وقت نباید تعبیل کرد، یعنی تعبیل قرآن را یک نوعی کبر یا الحاد یا زندقه می دونند. البته حالا نوع برخوردشون با آیات را حالا بعد توضیح خواهم دادم، فعلا حالا به صورت کلی دارم روششون را عرض میکنم. یعنی روش سلفی روشیه که تعبیل قرآن را نمیپذیره. هیچ فرقی هم بین آیات محکمات و آیات متشابهات نمیگذارند. الان خود این وهابی ها کتاب نوشتن به اسم مثلا الآیات المتشابهات فی الصفات، اینجا کتاب نوشتن دار قبول دارند که تو قرآن آیات متشابه داریم و آیات محکم، اینا قبول دارند. اما اینو قبول ندارند که کسی بخواهد آیات متشابهات را تعبیل کنه یا کسی به ظاهر آیات متشابه ایمان نیاورد، اینو قبول ندارند. میگن این آیات متشابه رو خدای متعال همینجور که نازل کرده همینجوری هم باید بهش معتقد بود. اینم دومین نکته توی روش وهابی ها. بر عقل گرایی دیگه تعبیر جمود یه وقت خوب نیست. اینجوری بگو، بفرمایید عقل گرایی افراطی، این قابل تصور
میشه؟
آره دیگه، یعنی عقل گرایی افراطی وجود داشته هم تو شیعه هست هم تو سنی، اما وهابی ها این چیزا قبول ندارن. سومین نکته توی روش وهابی ها اینه که اینها اجماع مسلمان ها براشون بسیار مهمه و اگر چیزی مطابق با اجماع بود اجماع را مقدم می دارند بر هر دلیل دیگری. این سه تا نکته کلی درباره روش وهابی. حالا این سه تا رو یه اشاره مختصری به نقدشون بکنم تا حالا بعدن این رو به تفصیل وارد میشم. اما اون نکته اول که اینا میگفتن تقدم شرع بر عقل، اون جوابش اینه که اگر مقصود از تقدم عقل بر شرع تو فقه و اصول باشه، البته وهابی ها اصول به این معنی که الان ما داریم قبول ندارند. این اینجور اصولی که الان تو حوزه ما هست اینا باز اصول خلقی میدونند. اصول مثلا فرسانه که بس دلالت مطابقه رو بیارید سلفیه، اما اگه دلالت التزامیه رو مطرح کردید این دیگه میشه خلقی، یا مثلا دلالت اشاره، دلالت اقتضا، اینجور چیزا، اینا رو بحثای خلفی میدونن نه سلفی. اگر مقصود وهابی ها از اینکه عقل بر شرع مقدم است تو فقه اصول میخواد بگوین، جوابش اینه که اصلا تو فقه اصول عقل راه ندارد، اصلا عقل اونجا راه ندارد. ما خواهم همیشه اینجوری گفتیم که عقل یکی از منابع احکام نیست، یکی از ادله احکام. منابع احکام دوتاست، کتاب و سنت. ادله احکام چهارتاست، یعنی عقل خودش یک منبع حکم نیست بلکه روشیست برای استفاده از کتاب و سنت. این در صورتی که کسی بگوید مقصود از تقدم شرع بر عقل تو فقه و اصوله، که از که مثلا عقل راه نداره که بخواییم بگوییم تقدم یا غیر تقدم. شما این چیزی بفرمایید که اون منبع اصلی بله امر و نهی خداست، اینه اینا از کجا کشفش میکنن؟ از کتاب و سنت. آره دیگه منبع فقط خدا و پیامبره، راه رسیدن به این منبع این چهارتاست. و اگر مقصود وهابی ها از تقدم شرع بر عقل توی اعتقادات باشه، توی معارف باشه، بدون مستقلات عقلیه، اولا توی این کتابی که خوندید غیر از اصول بود که جایی مستقلات عقلیه نداشت، یعنی توی کفایی که چیزی مستقلات عقلیه نبود، تو رسائل که مستقلات عقلیه نداره یا معالم که نداشت، فقط توی اصول فقه بود. خود اصول فقه هم می‌فرمود که مستقلات عقلی فقط یک مسئله و اصل و قوه عقلی است، با این هم فقط یک مسئله فقهی ثابت میشه که اون یک مسئله اتفاقا دلیل شرعی دارد، این در واقع چیزی نیست. قبلا هم که من عرض کرده بود که اصلا عقل حکم نداره، عقل فقط مدرکه نه حاکم. به هر حال اگر مقصود وهابی ها اینه که در اعتقادات و در معارف شرع بر عقل مقدم است، اونم جوابش اینه که تو معارف دین باید فرق بگذاریم بین کلیات اصول دین و جزئیات اصول دین. در جزئیات مثلا عرش یا ملائکه یا لوح و قلم، تو اینجور مسائل عقل بدون کمک نقل نمیتونه چیزی رو بفهمه. مثلا ملائکه یعنی چی؟ با عقل نمیشه فهمید. علت اینه که ما همیشه مجردات را به صورت سلبی معنا میکنیم. البته حالا وهابی ها اصلا هیچی مجرد را قبول ندارند، فعلا نمیخوام وسط دعوا نرخ تعیین بکنیم، فعلا فقط مقصود اینه که عقل تو مسائلی از قبیل ملائکه یا مثلا چند تو کتاب آسمانی نازل شده، خب عقل اینا رو که نمیتونه بفهمه، اینجا باید از شرع کمک بگیره. اما توی کلیات اصول دین، تو کلیات اصول دین وهابی ها به قدری به نص پایبندن که معمولا تو هیچ کتابی نمیگن، معمولا اون استثناها رو کنن، معمولا وهابی تو هیچ کتابی نمیگوید خدا وجود دارد، این کلمه رو به کار نمیبرن، میگن چون تو هیچ آیه یا حدیثی نگفته بود الله تعالی موجودون، چون اینجور تعبیر به کار نرفته ما هم نباید بگوییم. یعنی حتی از اطلاق کلمه موجود و خدا پرهیز میکنن، چون میگن تو جایی کار نرفته. استدلالشونم برای اثبات توحید و صفات خدا همش استدلال به قرآن دیگه و روایات. که ظاهرن مرادشونم از این تقدم شرع بر عقل تو اینجور مسائله، یعنی تو اعتقادات، تو اصول دین، به چه دلیل خدا عالم است؟ به اون دلیل که فعلا انهو لا اله الا الله و اینکه خدا علم غیب داره و فلان، یعنی به دلیل اینجور آیات قرآن. به چه دلیل خدا یک تاست؟ به دلیل فلان آیه. ظاهرن مراد وهابیا اینه از این که میگن شرع بر عقل مقدمه. معمولا شیعه اینجور اشکال میکنه، میگه خب این دیگه میشه دور. دور بودنش اینه که کسی که هنوز خدا را قبول نداره قرآن را قبول نداره، وقت چجور میشه با قرآن استدلال کرد بر خدا؟ خب میدونید که اون وهابی ها معتقد به دعوتند. دعوت یعنی همین تبلیغی که ما میگوییم و اینکه غیر مسلمان را مسلمان بکنن. کتاب های بسیاری دارن درباره دعوت و اون موقعی که چگونه کسی را دعوت بکنن به دین، یعنی کسی که غیر مسلمانه چگونه دعوتش بکنیم به اسلام، آیا از طریق عقل یا از طریق نقل. معمولا وهابی ها این روش رو دارند، میگن که برای که جواب اون دو رو بدن دار، برای جواب اون دو اینطوری میگن، میگن که ما باید از نظر صفات اخلاقی مردم را دعوت به دین بکنیم، یعنی رفتارمون رفتار خوبی باشه تا مردم دعوت به دین بشن. این جوابیه که وهابی ها به اون اشکال دور میدن. جواب این حرف هم اینه، بحث اعتقادات بحث رفتار نیست. ما میخواییم یک اعتقاداتی رو بیان بکنیم که حتی برای مسلمان فاسق قابل تصور باشه، یعنی بشود یک نفر مؤمن باشد مسلمان باشد ولو به این که فاسق باشه. اگر فاسق باشه وقتی اون بحث رفتار خارجی و رفتار اخلاقی دیگه بی‌معنا میشه دیگه. البته حالا ابو حنیفه در این باره خیلی حرف داره، حالا تا بعد برسیم به ارکان ایمان. هر وقت ارکان ایمان خواستیم بگیم، وقت میگویم که ابو حنیفه گفتست که الحیاء من الایمان، دلیل بر این میشه که کسی که بی حیاء دین نداره، پس بنابراین دین با اخلاق یکیه. و بعد ما چه جواب میدیم بعدش؟ و اما مطلب سومی هم که وهابی ها میگفتن که باید به قرآن تمسک کرد، چه آیات محکم و چه آیات متشابه. بله؟ ببینید اشکال دور این بود، اونا میگفتن که ما باید از راه اخلاق مردم رو دعوت بکنیم به دین، وقتی که از راه اخلاق بود یه دور برطرف میشه. جواب من این بود که ما بعضی مواقع این رو میخواییم، کسی مسلمان باشد ولو که آدم اخلاقی نباشد. اینجور چیز تو دین داریم یا نداریم؟ مؤمن فاسق داریم یا نداریم؟ مؤمن فاسق یعنی کسی که پایبند به اخلاق نیست اما اعتقادات درست داره. اینجور چیزی قابل تصور یا نه؟ این که دیوان نمیشه که بگوی از راه اخلاق مسلمان بشی که جواب اونه که روشن بود. یعنی ما میگفتیم که کسی که مسلمان نیست چجوری میگید که با قرآن ایمان بیاد؟ اون میگه من نمیگم با قرآن ایمان بیاد، میگم که با اعتقاداتو از اخلاق بگیر، اخلاقم از رفتار خارجی، ولی زد دور نمیشه دیگه. یعنی یه وهابی اینجوری میگه، میگه شما خوب رفتار بکن تا مردم مسلمان بشوند. یعنی مسلمان شدن اون رو به خاطر رفتار. و اما مسئله سوم، مسئله سوم این بود که تمسک به قرآن، چه آیات محکم و چه آیات متشابه. بله عرض کردم خانم، هنوز اول بحث سام، بعدن میام کلمات احمد حنبل یا مثلا ابن تیمیه اینا رو نقل میکنم. عجیب اینه که متاسفانه تو علمای خودمونم داریم اینجوری، اما که گفتم الان یه دست شیعیان تحت تأثیر وهابیان اینجوری، الان عالم بزرگ که خودمون داریم میگوید که ما ایمان داریم به این آیاتی که تو قرآن هست، ید الله فوق ایدیهم و سنه فلک و اعیننا جاربک، میگه این آیات رو قبول داریم بلا کیفیتن. این بلا کیفیتن، بلا تعبیله، همون تفکر حنبلی هاست، همین تفکر وهابی هاست که متاسفانه تو کتابای علمای ما اومده با، یعنی ناخواسته هم حرفای وهابی ها بزنه. اما حالا اینا رو بعدا میرسم، ولی فعلا اینجوری میگم اگر کسی بخواهد به قرآن اعتقاد داشته باشه و ایمان داشته باشه، خود قرآن مکرر تعبیل قرآن رو فرموده، یعنی خود قرآن داره میگوید قرآن تعبیل داره، هیچ وقت قرآن نگفته که قرآن تفسیر داره، اما تعبیل قرآن رو خود قرآن فرموده. پس یه نکته اینه که اعتقاد به قرآن منافاتی ندارد با اعتقاد به تعبیل قرآن. و جالب اینه که وهابی ها قرآن رو قبول ندارند، به خاطر اینکه اینا تعبیل قرآن رو قبول ندارند با اینکه قرآن خودش تعبیل را فرموده. حالا بعدا میرسم رو بسط تعریف قرآن که بدترین نوع تعریف رو اونا قبول دارن، ما قبول نداریم. ما رو تحریف رو بعدم میرسم، ولی فعلا اصل تمسک. ثانیاً این که تمسک کردن به ظاهر آیات متشابه توی قرآن مساویست با اعتقاد به تناقض. کسی بخواد آیات قرآن درباره یه رؤیت خدا را همین ظاهرش رو قبول بکنه، آیات رؤیت هم آیاتی تو قرآن هست که دلالت میکند برای اینکه خدا را میشه دید، هم آیاتی هست که دلالت میکنه برای اینکه نمیشود دید. بحث فقه و اصول هم نیست که این وهابیات بیان بگوید که بله آیاتی که میگه نمیشه دید دنیا را میگوید، آیاتی که میگه میشود دید آخرت رو میگه. مثلا این آیات للذین احسنوا الحسنى و زیاده، تمام وهابی ها گفتن این و زیاده یعنی رؤیت خدا. للذین احسنوا الحسنى و زیاده، میگن زیادی بر افعل و تفضیل، چون حسنى افعل و تفضیل دیگه، حسنى افعل و تفضیل، زیادی بر افعل و تفضیل معنا نداره، پس مراد رؤیت. تو تفاسیر عرفانی هم همینجوری اومده. خب اولا این وهابی ها اگر عرفان رو قبول ندارن پس چرا اینجا قبول کردن؟ اگر قبول دارن عرفانو پس چرا همیشه به زبان میگن که عرفان کفره؟ ثانیا این که حالا اگر این زیاده به معنی رؤیت باشه، اگر به این معنا باشه، خب این با خود آیات دیگر نمیسازه، یعنی یه جایی که به نفعشون تعبیل میکنن و اسمشو تعبیل نمیذارن، یه جایی که به نفعشون نیست میپذیرن. یا مثلا لنترانی، البته حالا درباره لنترانی یه جوابی دارن داره تا بعد به بحث رویت برسیم. به هر حال این چیزی که عرض کردم درباره سه تا روش وهابی. یه نکته دیگر بگویم، حالا میخواستم یه بحث دیگه رو شروع بکنم ولی نشدیم. نکته دیگر تو روش وهابی ها اینه که وهابی ها هر چیزی که تو هر کتابی بود این را ملاک قرار میدهند و درستی و نه اینکه خودشون اعتقادات را از حدیث میگیرند. هر چیزی که تو صحیح بخاری و مسلم بود میشه عقیده وهابی. همین تفکر رو درباره شیعه هم جاری میکنه. هرچی تو کتاب های ما باشه میگن عقیده شیعه. یعنی اگر یه حدیثی تو کافی یا تو بهار الانوار بود میگن این عقیده شیعه است. حتی اینم براشون مهم نیست. مثلا اگر ما توی یه کتابی یه عالمی رو تعریف کردیم، اون عالم رو تعریف کردیم نه کتابش رو. اینا دیگه هرچه تو کتاب اون عالم هم باشه میگن عقیده شیعه. خب قهرن خودشون هم باید همین جور باشن دیگه. یعنی وقتی که یک عالمی را تعریف میکنن به عنوان عالم خودشون، هرچه تو کتابای اونم هست باید اون را بپذیرند. کتاب های الان وهابی ها نوشتن به اسم کتبان حذر من حل علما، کتاب هایی که علما گفتن نخونید. اومدن یک کتاب هایی را مشخص کردن از کتاب های سنی ها و میگن این کتاب ها حذر من حل علما، علما گفتن این کتاب ها را نخونید. این را میگن کتاب کب که هرچی توش هست ما قبول نداریم به نظر وهابی ها. یک کتابای مورد تاییدشونه، کتابای مثلا مورد تاییدشون مثلا بعضی مثل کتابای مثلا آجوری یا کتابای مثلا فرض کنید که ابن قتیبه یا ابن تیمیه یا احمد حنبل و اینجور کتابا. اگر چیزی رو توی این کتابها پیدا کردیم هر چه باشه میشه بگوی اعتقاد وهابی، ولی که وهابی ها نگفته باشن. پس یکی از نکته های تو روش وهابی ها اینه که هرچه تو هر کتاب شیعه بود میگوین اعتقاد شیعه. قهران ما میتونیم هرچه تو کتاب های وهابی ها بود بگوییم به عنوان اعتقاد وهابی ها. این حالا به صورت کلی چند جمله درباره روش وهابی. انشاءالله با جلسات آینده اونو دیگه دونه دونه حرفاشون رو نقل میکنم و اینکه ببینید چقدر اینو تو کتابهای خودشون دست میبرن. یه چیزی که با اعتقاد امروزشون جور در نمیاد کتابهای گذشتگان را به سبک اعتقاد امروزی خودشون تحریف میکنن. و اما بس اخلاقی که جلسات قبلی داشتیم.